ایجاد خطای دید برای مرتفع دیدن یک بنا یا اینها میشناسین، در این بنا به کار رفته. این بنا یک جوری ساخته شده که شما درش احساس بلندی بیشتری از اون حدی که هست بکنید، اون رو بلندتر از حدی که هست ببینید، ولی تناسباتش هم بسیار تناسبات لذت بخش
بوده،
دقیق و زیبا، جزء خوش تناسب ترین بناهای ایرانه. فوق العاده اصلا میگن حظ بصر، یکیش به نظر من در دیدن گنبد کاووس اتفاق میفته از فاصله دور و نزدیک شدن بهش و زمانی که آفتاب بهش میفته، این صافی خط سایه، تیزی این گوشه ها و دقت مهندسی فوق العاده‌اش که برای بیش از 1100 سال
شوخی نیست، بیش از 1100 سال
اصلا چه اقلیمیه؟ اقلیم مرطوب.
مرطوب. نکته خوبی رو گفتید، این که تماشا کردن این بنا، ایستادن و از نزدیک این بنا رو دیدن، حالا در طول روز در ساعات مختلف. من دوستی دارم که در گرگان زندگی میکنه و به من همیشه میگفت من بارها شده که سفر بکنم به گنبد، خب فاصله زیادی نداره با گرگان، و فقط برای دیدن این بنا و میشینم و ساعتها این بنا رو از نزدیک میبینم. حالا تلاش بکنیم امروز باهاش یک تماس تلفنی داشته باشیم و صحبت بکنیم باهاش در طول برنامه.
و خب صحبتی هم خواهیم کرد راجع به جرجان، که اصلا این شهر کجاست؟ شهریست همپای ری، بزرگ، آباد و یکی از مهمترین مراکز تولید سفال، به خصوص سفال زرین فام در ایران بوده. اون بخشی که از قسمت جرجان، شهر جرجان حفاری شده، کارگاه های تولید سفال شیشه است. کارگاه های بسیار مفصل و بسیار پیچیده ای هم هست، متعلق به چیز حدود 1000 سال پیش. عزیزان نمیدونم میتونن برن اطراف این سایت رو ببینن، سایت تابلو داره، ممکنه راهنمایی هم داشته باشه.
بله، هم راهنما داره هم سایت داره، به خصوص در ایام نوروز که میراث فرهنگی به هر حال خدمات ویژه هم به گردشگران ارائه میکنه در این روزها.
نمیدونم عزیزان چقدر اسم گرگان رود رو شنیدن، رودخانه‌ای بسیار مهمی در این منطقه که عامل حیات بسیاری از شهرهای این منطقه است، البته مهمترینشون شهر جرجان.
درسته.
و خیلی این نکته رو براتون بگم که از طریق در واقع این مسیر این رود گرگان رود و یک رود دیگه در این منطقه و حالا رودهای فرعی دیگه تونستن زیست نحوه استقرار و زیستگاه های بسیاری در این منطقه پیدا بکنن. یعنی این دشت گرگان بسیار به لحاظ زندگی و به لحاظ امکانات زیست محیطی بسیار مطلوب بوده، مملو از جمعیت بوده، که از پر جمعیت ترین ایالات ایران بوده همیشه، برای همین همیشه مورد منازعه بوده و برای همین ما یک دیوار دفاعی بسیار مهمی رو در بالای این دشت داریم به نام دیوار گرگان. دیواری است که به جهت این که خب همیشه اقوام بیابانگرد و یا قبایلی که در شمال این منطقه زندگی میکردن، که بیشتر در منطقه قرقیزستان، قزاقستان و صحراهای بزرگی که در پایین روسیه و حتی بالاتر قرار داشته زندگی میکردن، اینا همیشه حمله میکردن در زمانهای سختی، در زمانی که زمستان سختی داشتن، مسائل در واقع بحران‌های محیط زیست داشتن، برای به دست آوردن مرتع و غارت کردن حمله می‌کردند به سرزمین‌های از حاصلخیز جنوب که یکی از مناطق مهمش همین دشت گرگانه. یک بخشی از این دیوار دفاعی، یک دیوار بسیار بلند و طویلی هم هست به نام دیوار گرگان، در این منطقه پیدا شده. حالا جالبه که بدونیم، اگر که فرصت بشه توضیح میدم که این اصلا این دیوار در تاریخ جهان چه معنایی داره.
در تاریخ جهان
آیا واقعا خیلی از هستش فرضیه هایی که شواهدش هم پیدا شده که این با دیوار چین نسبت داره، با شهر دربند در قفقاز نسبت داره و با مجموعه دیوارهایی که در اروپای امروز هم پیدا شده نسبت داره؟
خب فرمودید که ارتباط داره با دیوار چین، بیشتر برامون بگید. این فکر میکنم نکته بسیار ظریف و جالب خواهد بود.
فرضیه یک عده‌ای از باستانشناسان هست که ما اگر یه همچین دیوار دفاعی رو شواهدش رو که مهمترینش الان در منطقه آسیا دیوار چینه،
بله،
در تمام کوههای هیمالیا میتونیم ببینیم، تا رشته کوههای هندوکش میتونیم ببینیم، میاد به شمال ایران هم هست، در واقع مرز البرز و زاگرس هم شواهدش رو میبینیم که میرسیم در منطقه قفقاز به شهر دربند و اون سد معروف دربندی که آثارش هم هنوز هست و میگن که کوروش برای جلوگیری از حمله اقوام شمالی به سمت جنوب دیده. این قصه حمله اقوام شمالی به سمت جنوب ادامه داره، از منطقه آسیا خارج میشه، باز هم مثل این که شواهدش در اروپا هم هست. یعنی این سدی که ساخته میشه و شما اگر در طول منابع تاریخی همواره اشاره میشه که اقوامی در این بالا زندگی میکنن که هر از چنگاهی حمله میکنن به این پایین و سعی میکنن حکومتها، کشورها، سرزمینها سدی رو در مقابل این حمله همواره بسازن. اگر هم که دقت بکنید یکی از در واقع قدرتمندترین و سلحشورترین اقوامی که یک جورایی از مرزهای شمالی ایران همیشه حفاظت کردن قوم ترکمنن،
بله،
که در دشت ترکمن، در ترکمن سرهای امروزی، یعنی بخششون در مرز در ایران و در نزدیک شهر گنبد کابوس و بخششون هم در ترکمنستان و در ترکمن صحرا زندگی میکنن. خب اینها خودشون به نوعی مثل یک سد عمل میکردن در مقابل اقوام دیگری که به اینجا میان. و جالبه هر زمانی که این منطقه ضعیف شد این اقوام ما حمله کردن. ما شاهد حمله مغول بودیم، شاهد حمله ترک ها و سلجوقی ها به ایران بودیم و در دوره های قبل تر هم شاهد حمله بسیاری بودیم. خیلی ها اصلا توران، دعوای ایران و توران رو در این منطقه در شاهنامه میدونن، تورانیان و این اقوام، این منطقه.
این در حقیقت دروازه‌ای بوده بین ما و اقوام خارجی. خب به گنبد کابوس اومدیم، از برج تاریخی گنبد کابوس بازدید کردیم و توضیحات کامل و جامع همکار خوبم خانم خندان رو شنیدیم. دیدنی های دیگه شهر گنبد رو میخوایم مرور کنیم، دیدنی هایی که اگر سفر کنیم به این شهر و به این منطقه از کشورمون حیفه که اونها رو نبینیم و برگردیم. اومدیم استان گلستان، از اسمش متوجه میشیم که این استان واقعا گلستانه و یک قطعه ای از بهشته. چرا؟ به خاطر وجود آبشارهای بسیار زیبایی که در این استان قرار گرفته، به نوعی استان گلستان رو استان آبشارها میشناسند. آبشار شیرآباد، آبشار کبودوال، دو آبشاری هستند که بسیاری از طبیعتگردا همواره به این آبشار سفر میکنند، به این آبشارها سفر میکنند. وجود تالاب‌های بزرگ، تالاب‌های مثل آلماگل، آلاگل، آجیگل که در شمال این استان قرار گرفتند. تالاب‌هایی که همه ساله پرندگان مهاجر این تالاب‌ها رو به عنوان استراحتگاه خودشون و زیستگاه خودشون انتخاب بکنند و در فصل بهار و پاییز منظره متفاوتی رو در این تالاب‌ها به وجود میارن. اما اونچه که در منطقه گنبد کابوس بیش از هر نکته دیگه حائز اهمیته، پیوند خوردن زندگی مردم ترکمن صحرا با اسب خواهد بود. پرورش اسب، سوارکاری جزء لاینفک اقوام ترکمنه.
فکر میکنم که یکی از معروفترین جشنواره ها و مسابقات اسب دوانی هم مال منطقه گنبد کابوس باید باشه.
دقیقاً، پیست بزرگ اسب دوانی که در شمال شهر گنبد کابوس قرار گرفته، همه ساله در دو دوره کورس بهاره و پاییزه میزبان سوارکاران بزرگ کشوره. سوارکارانی که از همه نقطه ایران به این منطقه میان تا در این رقابت شرکت بکنن. به هر حال ترکمنها وقتی که به دنیا میان یک اسب رو به نامشون میکنن و این اسب همواره در کنار کودک ترکمن هست تا زمان پیری. تالاب‌های ترکمن صحرا رو من اشاره‌ای داشتم بهش. خیلی از توریست‌ها زمانی که به ترکمن صحرا سفر میکنن به قصد خرید از منطقه مرزی اینچه برون از کنار این تالاب‌ها عبور بکنن و خب با توجه به جذابیتی که این تالاب‌ها در این فصل سال در ایام نوروز داره، قطعاً خیلی از خانواده‌ها، خیلی از مسافرین علاقه‌مند به این هستن که در کنار این تالاب‌ها ساعت‌هایی رو بگذرونن و یا حتی شبمانی داشته باشن، از فضای تالاب بیشتر استفاده کنن. خب ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس حمید عمرانی. آقای مهندس سلام.
من عرض سلام دارم خدمت جناب و تمام شنوندگان عزیز برنامه.
حالتون خوبه جناب آقای مهندس؟
زنده باشید، متشکرم.
جناب مهندس، الان اونجا بحث محافظت به شکل خاصی داره ارائه میشه.
تعریف که سازمان میراثرانی کشور برای بحث پایگاه میراثرانی کرده و توی یونسکو به خاطر اینجوری مصور شده، اینه که به حال پایگاه یک واحد بخشی از مجموعه سازمانی میراثرانی و صنعتی کشور که در راستای هدف پژوهشی مستقل فکر میکنه، برنامه‌ریزی میکنه و حال کار میکنه برای خود شهروندان کشورش و جهان. مثلا تو حوزه پژوهش، تو حوزه حفاظت، تو حوزه مرمت، تو حوزه نگهداری، تو حوزه ساماندهی، خب و تو حوزه خدمات رسانی به خود بازدیدکنندگان، اینه که یک واحد مستقل بسیم پایگاه که همه زیر مجموعه کار شهروندی سازمانی رو تیم پایگاه بهار مدیر پایگاه با هم اتفاق همکارانش بهار مدیریت میکنن.
آقای مهندس، میخواستم بپرسم از جناب علی، الان توی سالهای اخیر میزان رشد بازدید کنندگان خارجی، گردشگران که از سایر کشورها اینجا میان، چقدر افزایش پیدا کرده و بیشتر مورد توجه کدوم یکی از کشورهاست؟
ما خوشبختانه بعد اینکه سال 90 گنبد قبوس تخفیف میزان استانی به سخت رسید، خب عمل بازدیدکنندگان خارجی مون شما بگم رو به رشد، خب آمار که مدام نشون میده به واسط ما، چون هر روز آمار رو به روز یادداشت میکنیم بازدیدکنندگان داخل خارجی رو. بله. و هر ماه این آمار به دفتر پایگاه میراثرانی اعلام میکنه. روی قضیه آماری که ما داریم در این دو سال اخیر روند رو به رشد بازدیدکنندگان داخلی و خارجی هم معمولا هستن، باز خارجی. حالا ملیت‌های مختلفی هم هستن، گفتم از کشورهای مختلف اروپایی شما بگم آسیایی فرق نمیکنه، تمام ملیت ما بازدیدکننده داریم.
برای شنوندگان ما اول بفرمایید که این بنا به لحاظ ویژگی هایی که داشته برای جهان، این که شما بالاخره توی اون پرونده ثبت جهانی چه سری باید ویژگی هایی رو اعلام بکنید که این بنا برای کل جهان واجد ارزش هاییه، اون ارزش هایی که با من ارزش های جهانی این بنا معرفی شده چه ارزش هایی بودن؟
خب حالا اون که خوشون اشاره فرمودید نکات خیلی هم اخواد ضعیف شده کرده. خب ما توی یونسکو شما بگم 7-8 آیتم ثبت جهانی بخار رکورد میشه، اینکه بحث نبوغ بشری بودن، اون اثر شاهکار معماری بودنش و بحث خود منظر طبیعی قرار میگیره، اون اثر بخار جزء شاخص هاست.
بله بله.
و رو بحث این که وقتی میگم که جوز به کارگرد مواد
بله و شاخص های دیگه
و تکنیک های مختلف.
بله،
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس حمید عمرانی. تشکر می کنم جناب آقای مهندس،
ممنون.
خدا نگهدار.
خب من فکر می کنم یه نکته هم باید به شنوندگان عزیزمون یادآوری بکنیم که اگر که شما بالاخره برای دیدن گنبد کابوس به این منطقه رفتید، فراموش نکنید که مهمترین شهر این منطقه شهر گرگان امروز یا استراباد قدیمه. حتما از این شهر بازدید کنید. میدونید که اولین و شاید تنها بافت تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران بافت تاریخی شهر گرگانه. بسیار بافت تاریخی زیبا، خانه های فوق العاده نفیس، مدرسه بسیار زیبای امادیه و بازار خیلی پر جنب و جوشی داره. بله. این شهر اگر که میخواید بدونید، ما که در خب میدونید سرزمین ما با خشت و آجر شناخته میشه و ما بسیار متبحر بودیم در ساخت خانه های خشتی آجری، ولی ما بسیار متبحر بودیم در استفاده از چوب در ساخت بناهامون و اوج این هنر رو شما میتونید در بافت تاریخی گرگان ببینید. حتما در اینجا بمونید، هتل های خیلی خوبی داره منطقه، شما به سمت روستای زیارت اگر تشریف ببرید میتونید از امکانات اقامتی خوبی استفاده کنید، جاده نارفوران. بله. رو ببینید و به بافت تاریخی گرگان برید، داخل این بافت راه برید. در این معمولا در نوروز هم یک دفتر حفاظت از بافت تاریخی گرگان هست، یک تشکل مردم نهاده، کمک میکنه به میراث فرهنگی در اینکه بخواد جشنواره های خیلی خوب آشنایی با فرهنگ و بافت تاریخی گرگان راه بندازه. خیلی میتونید در لابلای خونه های قشنگی که تو این بافت هست، در لابلای این حسینیه هایی که میری برید حتما اونها رو ببینید، در گرگان بسیار معروفه، در لابلای اینها میتونید این جشنواره های کوچیک، این برنامه های مناسبتی رو هم ببینید و استفاده بکنید.
خب در راستای صحبت‌های شما یکی از دوستان خوب من آقای صاحب امیرپور، از دوستان خوب من که راهنمای محلی هم هستن در استان گلستان، الان روی خط هستن. ایشون ساکن گرگان هستن. میخوام یه صحبتی باشون داشته باشم و ببینیم که حال هوای این روزهای گرگان به چه صورتی هست. صاحب جان سلام.
سلام عرض کردم. خوش
اومدید. حالت چطوره صاحب جان؟ خوبی؟ خب تعریف کن ببینم الان کجا هستی؟
والله ما الان داخل شهر گنبد هستیم.
ای گنبدی چه جالب. من فکر می‌کردم الان گرگان. چی شد تو امروز گنبدی؟
والله یک گروه چور آورده بودن از بچهای استان گلستان، من دانش هستن که اومدن شهر رو دیدن کنن و خیلی هم الحمدلله راضین. خب به هر حال فصل، هر شهری هر جایی یه فصل گردشگری داره و نوروز فکر می‌کنم خیلی بهترین تایم باشه برای زمان بازدید از شهرستان گنبد کابل.
خب بسیار خب، یعنی شما داری در حقیقت الان پیشنهاد میکنی که هموطنهای ما توی ایام نوروز سفر کنن به این منطقه؟
صد در صد.
بسیار خب. خب صاحب جان، دوستان ما که به گنبد سفر میکنن، غیر از بازدید از این بنای تاریخی گنبد کاووس، چه جایی دیگه رو شما بهشون پیشنهاد میدید؟
والا به خود میل گنبد هست که بزرگترین برج آجوری دنیا شناخته شده و خیلی هم معماری جالبه، همین که خودش به جاذبه توریستی ازه، چرا که ساخت این بدین صورت بوده که نمیتونستن تا اون ارتفاع مثلا اون زمان برن، این خاک میریستن دورش بعد میساختن، بعد خاک رو کلا برداشتن بعد یه تپه شده، انگار روی تپه برگزار شده این چیز. یک بنای هشت ضلعی هست که جلوش هم باز یه فضای تعبیه شده، این همه تاریخیه که وقتی میری اونجا صحبت میکنی صدات اکو پیدا میکنه، خیلی جالبه. وسطش بعد از ورود گنبد شما میتونید به شهر تاریخی جرجان، به جرجان قدیم ببینید که اونم نرسیده به گرگان، بین جاده گنبد و گنبد هست.
بسیار خوب صاحب جان، من میخواستم ببینم در خود شهر گنبد ما بازار محلی داریم؟
بازار محلی داریم، برای بازار محلی خیلی قدیمی هست، بهش میگن بازار روزها، در سالیان پیش هست، اونجا میتونن مسافرها خرید داشته باشن به این اسم، و بازارهای هفتگی هست که مثلا برای گنبد روز جمعه هست،
روزهای جمعه بازار محلی داره گنبد. چه جالب.
بله که محصولات کشاورزی رو که مستقیم از خود کشاورزی میتونن تخم مرغ محلی مثلا تهیه کنن، مثلا محصولات جانبی از شیر مثل کش، جوغ و چیزهای دیگه میتونن.
از بازارهای مرزی اون منطقه هم برامون میتونی حرفی بزنی؟ دوستان و همسفران ما بدی که اگر احیانا سفر کردن به کدوم بازار مرزی مراجعه بکنن و آیا میتونن اصلا خرید خوبی بکنن؟
بازار مرزی سرز این فرون هست، اتفاقا همین بازارچه مرزی هم ما دسته دریشه داریم، درشه آلماگل و آلاگل و آجیگل.
بله.
میتونن از منظر زیبای دیدنی اونجا هم استفاده کنن، چون الان بحث کوچه پرندگان هم ما داریم، یه مقدار از پرنده هامون موندن که برای بحث پرنده نگری میتونن استفاده کنن.
صاحب جان خیلی لطف کردی، ممنونم از اینکه با ما همراه شدی. از مسیر بازارچه مرزی اینچه برون که در شمال غربی شهر گنبد کاووس قرار گرفته، ما سه تا دریاچه یا سه تا تالاب طبیعی رو میبینیم، آلماگل، آلاگل و آجیگل. عرض کردم خیلی از گردشگران به هر حال محو زیبایی این تالاب ها خواهند شد و حتما دوست دارن کنار این تالاب ها ساعتهایی رو بگذرونن و یا شبمونی داشته باشن. اونچه که مهمه، اگر برنامه‌ای داشتیم صرفاً برای اینکه شبمونی کنیم کنار این تالاب و یا هر جاذبه طبیعی دیگه از این کشورمون، بهتره با برنامه این کار رو انجام بدیم، از قبل تمهیداتی رو در نظر بگیریم تا بتونیم به خودمون و خانوادهمون خوش بگذره و کمترین آسیب رو بر پیکره این جاذبه های طبیعی وارد بکنیم. اگر احیانا قصد داشتید در کنار آلماگل شبمونی رو داشته باشید، حتما از چادرهای استاندارد و ضد آب استفاده بکنید و چادرهایی رو که معمولا بیشتر نقش سایبان رو ایفا میکنن در این سفر استفاده نکنید. پیشنهاد من به همسفران عزیزم، به هموطنان خوبم، اینه که در برنامه‌های شبمانی و در برنامه‌هایی که به دامن طبیعت رجوع می‌کنند، برای اینکه آتشی روشن بکنن، از قبل سوخت خودشون رو با خودشون ببرن و به این فکر که در اون منطقه بتونن چوبی تهیه بکنن و با اون آتش روشن بکنن نیفتن. متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی که بر پیکره مناطق طبیعی ایران در این چند سال اخیر اومده همین آتش روشن کردنه، چون خیلی از گردشگران مراجعه می‌کنن و به خاطر روشن کردن آتش مجبور میشن شاخه درختان رو بشکنن و یا بوته ها رو از خاک بیرون بیارن، که خب تأثیرات بسیار منفی و غیر قابل بازگشتی رو به طبیعت وارد بکنند. به خاطر همین اگر احیانا خواستید در هر نقطه شبمانی کنید، تجهیزات کامل یک برنامه شبمانی رو با خودتون به همراه داشته باشید.
گنبد کابوس رو دیدیم، یکی از شگفتی‌های جهان اسلام و شاید بگیم اولین و بلندترین برج آجری که در جهان ساخته شده. دوستان عزیزی که در شهر تهران به بازدید موزه آبگینه یا موزه ملی ایران میرن، حتما ظروف به دست آمده از شهر تاریخی جرجان رو ببینن. اگر این شهر جرجان، شهر تاریخی جرجان یا گنبد کابوس امروز به میل قابوس معروفه یا به گنبد کابوس به اون برج آجری بلندش معروفه، در جهان به ظروف سفال زرین فام و به شیشه های فوق العاده نفیسش هم معروفه. به موزه آبگینه سری بزنید، هم سفال های زرین فام رو ببینید اگر به تهران اومدید برای گردش، و هم تکنیک فوق العاده عالی ایرانی های این دوره رو در حدود 1000-1100 سال پیش در ساخت ظروف شیشه ای مشاهده بکنید.
ممنونم از این که با من در این برنامه سفر کردید. با من مازیار شفاعتی و خانم خندان همراه باشید تا ادامه سفرهامون در ایام نوروز.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
سزد گر سپاری بدین نکته هوش، که فرمود پیغمبران را بیان. اگر دانشم در سرعی آمد، بدان دست یا بردی را میاد، بدان دست یا بردی را میاد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اون که داده دارم دزی میزن مامان بهش دوست نیتو باشی اصحاد کنیم مامان بهش دوست دیسم مرس دیدی میرسی ما من خوابم برد دیده بوک مرسی منده دیسم و باستم سه بابام بسته شد.
استراحت کنید، حادثه هیچ وقت از تعقیب ما خسته نمی شود، حتی اگر به کوچه مقصد رسیده اید. حدود 60% تصادفات جاده‌ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می‌دهد. به پویش هشتگ 60C بپیوندید.
سهم ما از طبیعت محدود است، آن را به قدر نیاز استفاده نمایید. رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
موسیقی صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، با بخش اول برنامه‌ها در خدمتتون هستیم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
بانوی عزیز سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
متشکرم.
شما بانوی محترم در نوروز امسال برنامه سفر دارین؟
بله انشالله.
کجا انشالله میخواین تشریف ببریم با خانواده؟
شمال کشورمون.
دقیقا کدوم منطقه؟
نور.
خب چرا این منطقه رو انتخاب کردین؟
برای اینکه حالا لحاظ اقامتگاه جایی رو داریم که این میتونه آمادگی سفر رو بیشتر کنه.
اصولا در ایام نوروز خاطر شریفتون هست کجا سفر کردین؟
یزد.
خب
بله
دیگه، یعنی آخرین سفری که داشتین یزد بوده.
بله،
نه؟
بله.
به تو خوش گذشته؟
بله حتما.
میخوام ببینم سفر کردن اصولا چه فایده ای داره؟
خیلی توی تغییر روحیه تاثیر داره، مخصوصا اونایی که تو تهران زندگی میکنن. به محض اینکه از تهران خارج میشن خیلی روحیهشون تغییر میکنه و احساس میکنن که به جز تهران و شلوغی و این مسائل چیزای دیگه ای هم هستش.
حالا به غیر از تهران اونایی که عمدتا در کلان شهرها زندگی میکنن،
همینطوره،
فضا براشون بیشتر هست. وقتی سفر میرین سعی میکنین که به اون آثار باستانی، بناهای تاریخی اون منطقه هم توجهی داشته باشین؟
بله حتما. من چون خودم رشتم هم هنر هستش، اونا رو همیشه خب در اولویت قرار میدم.
خب دقیقا رشتتون چیه؟ رشته تحصیلیتون؟
هنر، پژوهش هنر.
همه استان یزد که تشریف بردین، شهر زیبای یزد، به اون آثار باستانی هم رفتین سری زدین؟
بله، ما چون خب تفت میریم معمولا، باز اونجا یه اقامتگاهی داشتیم که میرفتیم به روستاهای اطرافش خیلی رفتیم. ما حالا اماکن تاریخی که داشت، خود بنای امیر چخماق که تو خود مثلا مرکز شهر بود، یا چیزایی که بالاخره ندیده بودیم و میرفتیم، خب خیلی لذت میبردیم. مخصوصا اصلا بافت روستایی از خودش واقعا خیلی زنده میکنه آدم و وقتی نگاه میکنه
اون معماری خونه هاش.
بله، بله، همون در و پیکری که داره. درسته.
سعی میکنین وقتی سفر میرین از اون سوقات اون منطقه برای مواد غذایی که در اون منطقه هست برای دوستان رهاوردی رو بیاری؟
بله دیگه، برای مثلا یزد که میریم حتما یه باری از شیرنیاش هم باید به همراهمون بیاریم، برای اونه که نرفتن، مخصوصا ایام عید که میریم. به هر حال چیز خوبیه که براشون بیاریم، چون شیرینی بالاخره تو ایام عید خیلی مصرفش بالاست و همه دوست دارن. به هر حال
زمینه که وقتی آدم این سوغات رو به دوستان میده، ما بهش چی بگه؟
در واقع اونجا رو هم بهش معرفی میکنه، یا شیرینی اون شهر رو با خودش میاره.
صحیح. از غذاهای محلی اون منطقه هم سعی میکنی میل بکنی حالا به هر جایی که سفر میکنی؟
بالا یزد غذاهای محلیشو نه اونطوری نتونستیم، مثلا
حالا غیر از یزد کلا
اردبیل و اینا که رفته بودیم، خب اونجا غذاهاش خیلی بارز بود.
صحیح. آره. مثلا چه غذایی رو اونجا میل کردین در استان اردبیل؟
مثلا خب کباباش و اینا بحب. که توی رستوراناش، یا نونای صبونش و عسلش و خامش و اینا، خب توی هر
بله مزه‌ای که داره.
درسته.
بسیار امیدوارم که سفری که در نوروز امسال به اتفاق خانواده دارید واقعا بهتون خوش بگذره و نوروزتون امیدوارم که با سلامتی و موفقیت همراه باشه.
متشکرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم. انشاءالله به همه خوش بگذره.
ممنونم.
گفتاریش با ما منتشر شد.
محیط زیست سرمایه نسل های امروز و فردا. رادیو فرهنگ.
هر کجای ایران پهناور که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم که سومین روز از سال 1398 رو هم به بهترین شکل ممکن بگذرونید. 3558 سامانه پیام کوتاه ماست، 224